أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين به خاطر دارید که اولین موردی که از امارات مطرح شد هل هی حجتون ام لا ظواهر الکلمات ظواهر الکلام حجتون ام لا ابتداعا به عنوان کلی بله ظاهر الکلام حجتون ادعی علیه سیرت العقلا ولم یرد عنه الشارع فهو حجتون اندهو ایزن حالا این قلت و قلت هایی داشتیم و تکمیل این بحث بله ظواهر الکلام حجتون این یه بحث کلی معناش اینه که هر کلامی باشه هر جایی کل کلام صدر از شخصی که کان ظاهرن فی معنا فهو حجتون علا انهو مرادو بعد وقع الکلام در چند فصل یکی این که ظاهر چگونه احراز میشه رو ظواهر هرچی شد حجتون اما ظاهر این لفظ چیه؟ چگونه احراز میشه؟ منظورمون از ظواهر چی بود؟ نور یادآوری میکنیم تو این بحث مدلول استعمالی تصدیقی کلام اون چرا که میتوانیم تصدیق کنیم به این که استعمل لفظ فی اون معنایی که اراد من اللفظ اون میشه ظاهر الکلام تصدیق میکنیم که اراد از این لفظ این رو البته اراد از این لفظ حجیت رو میخواد اون دنبالش اراد از این لفظ این را و همینم هست مراد واقعیش مشکل حجیت ظواهر در همین نقطه است که چه بسا کسی ظاهرش یه لفظی رو گفته از لفظم همینو اراده کرده الان از این لفظ اما مراد واقعیش این نیست کسی که یه عامی رو میگه یه خاصی تو ذهنشه اکرم العلماء اما زیدو نمیخواد اکرام کنه اما حالا هیچی نمیگه فعلا اراد از این لفظ همه علما حتی زید را چه اگر کسی از مقصود واقعیش اطلاع داشته باشه میگه چرا عموم گفتی تو که زید مقصودت نیست میگه حالا بذار اینجور بفهمه حالا بذار اینجور باشه تا بعد یعنی که الان اینوی که الان میخواد به طرف بفهمونه علمای با زیده این میشه مدلول استعمالی دلالت تصدیقی تصدیق به انه اراد من اللفظ هازا و وقت در این حال میمونه برامون این تردید که آیا بالاخره واقعا مراد واقعیش هم همین هست یا نیست ممکنه مراد واقعیش چیز دیگری باشه تفاوت داشته باشه فعلا نگوید لمصلحتن اول مفسدت فی الابراز یا نه اتکال کنه در مقام عمل به قرائن منفصله بعدن قرینه و بیان بیاورد یه وقتی ممکنه تا آخر نگوید با اینکه مراد واقعیش نیست خلاف مراد واقعیش انجام بشود لمصلحت او جهات دیگر یه وقتی نه بعدن بنا داره بگه فعلا نه ولی فعلا ظاهر لفظ اینه این میشه تفاوت بین ظهور و بعد حجیت و ظهور اگر ظهور احراز شد میرسه به مرحله دوم که آیا این ظهور مراد واقعیش همینه حجتون بر مراد واقعی، اصالت الظهور، اصالت الحجیه، اصالت تطابق الارادت الاستعمالیت والجدیه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، همه معناش اینه، اون میشه حجیت. اینا رو قبلا شرح دادیم، حالا به علتی تکرار میکنیم که عرض کردیم که تو فقط یاد آوری. خب شد دو بحث، یک احراز الظهور، دو حجیت الظهور. اون وقت بحث سومی رو داشتیم در تحلیل این دو مرحله. شک که در اصل ظهور ناشی از چیه؟ عواملی ممکنه در این که آیا استعمل در این معنا اراد منه استعمالا هذا المعنا ام لا مناشی پیدا میکنه. یه وقت ندانستن معنای لغویه، یه وقت شک در وجود قرین است، یه وقت شک در قرینیت موجوده، یه وقتی علم به این که من غفلت کردم. این مواردی که عرض کردیم، اگر شک در به اصطلاح اصل معناست که معنا رو نمیدونم، جهل به معناست، باید برم معنا رو پیدا کنم، و الا لفظ مجملون، حالا میتونم سراغ قول لغوی برم یا نه، این بحث مطرح شد. یا شک میکنم آیا قرینه آورد و من نفهمیدم یا نه، ناشی از احتمال غفلت، اصالت و عدم الغفلت یساوی با اصالت و عدم القرینه. شک در قرینیت موجود یوجب الاجمال، اما اگر شک کنم که قرینه آورد یا نه آورد، آورد و من نفهمیدم لعلت غیر غفلت، نه من مسلم این بین یه چرتی زدم، نمیدونم در ضمن این چرت من کلمه ای گفت که قرینه واقع شد یا نه، یا کلام تقطیع شده یه قسمتیش همراهش نیست، شاید در اون قسمت قرینه ای بوده است، این ناشی از غفلت و غیر غفلت نیست. یا این که نه، کلام با یه کسی بود داشت حرف میزد که نمیخواست من بفهمم، خودشون با اصطلاح خودشون صحبت کردن، شاید تو کلامش یه قرینه بود که نمیخواست من بفهمم، هرچی هم گوش کنم نمیفهمم. این احتمال قرینه ها که ناشی از غفلت نباشه، گفتیم لا یجری فیه اصالت و عدم القرینه، و در این موارد اصل نداریم، و یوجب الاجمال در خود کلام، یعنی خود کلام ظهور براش منعقد نمی شود. بله بعد که ظهور منعقد شد، احتمال این که مراد چیز دیگری باشد لمصلحت نگفته باشد، یا احتمال این که اتکال کنه بر قرائن منفصله بعدی و امثال اینا، این پیش میاد. اصالت و ظهور کارش همینه، یعنی بنای عقلا به عنوان یک بنای مستقل بر اینه که به این احتمالات اعتنا نکن. این شد دو مرحله روشن، اینو تکرار حرفای سابق. خب به ترتیب همینا این بحثا پیش اومد، اصل حجیت و ظهور، به دنبالش فرق بین کیفیت انعقاد ظهور و بحث در اصالت، به دنبالش بحث حجیت قول لغوی که یکی از مبادی انعقاد ظهور اینم مطرح شد. حالا دو تا بحث اساسی دیگه داریم، اینه که آقا قبول کردیم ظواهر الکلام عند العقلا و عند الشارع و مثلا اینا حجتون، ظاهرم به این شکل منعقد میشه که بیان کردید، نحوه انعقادش بیان، حجیتش هم مفروض، ولی نه، ظواهر اخبار در بیان احکام شرعیه برای ما حجت نیست. به درد ما این مسائل، این مقدماتی که درست کردید در استدلال به ظواهر اخبار نمیخوره. هممون دنبال این بود، نه این به درد نمیخوره، ولذا در مورد احکام راه علم و علمیمون سدون، میریم سراغ دلیل انسداد. علم که نمیتونیم پیدا کنیم، علمی هم همین اخباره و اینا حجت نیست، بنابراین علمی هم نداریم، بنابراین یتم و دلیل انسداد. این یه مخالف مخالف دوم درست کنه عکس این مطلب، نه اخبار حجتون 100%، اما ظواهر قرآن حجت نیست. ظواهر آیات رو حتی در مورد آیات الاحکام نه به ظواهر آیات نمیتونیم استدلال کنیم و حجت نیست. دو تا مخالف عمده در این بحث ظواهر داریم. اتفاقا این مخالف ها ریشه‌کنه، یعنی کل کار ما در این بحث اصلا کشیدیم به اینجا. ظواهر گفتگوی بقال و چقال و امثال اینا که حالا بر ما دردی دوانه میکنه، کار چندانی باش نداریم. اونی که درد ماست و موجب شده این مباحث رو مطرح کنیم که نه، اول علم بالاحکام شرعیت الفرعیه ان ادلتها تفصیلیه مستنداتمون، ظواهر، ظواهر الاخبار، ظواهر الکتاب. حالا دو تست، دو مخالف اینجا پیدا شده، یکی میگه ظواهر اخبار حجت نیست، یکی میگه ظواهر الکتاب حجت نیست. عمده این دو تا مخالفه. دو فصل در این رابطه داریم که اینا باید انشالله کم کم مطرح شه. مخالف اول در مورد ظواهر اخبار مرحوم میرزای قمی رحمت الله علیه. بله، ایشون میگه ظواهر روایات حجت نیست، ولذا انسدادی میشه. بله، انسد علینا باب العلم و العلمی و الاحکام، باید بریم مقدمات انسداد و حالا به کجا برسیم. اگر عمل میکنیم از باب دلیل انسداده، نه از حجیت خاص ظواهر روایات. به ما اینکه این روایت حجتون سندن، بعد هم دلالتن، دلالتش به جو دلالتن هر جا پاش پیش میاد، همین ظواهر نصوص که کم داریم. مرحوم میرزا میگه ظواهر الاخبار لیس به حجه. چرا؟ مشکلتون چیه؟ شما که پذیرفتید این قانون عمومی را که ظواهر حجتون، چطور در مورد ظواهر اخبار میگید حجت نیست؟ به چه دلیل؟ مرحوم شیخ در رسائل بحث مفصلی داره پیرامون بیان مرحوم میرزا. بیان ایشون نقل میکنه، توجیه میکنه، بعد گفتگو. خب الحمدلله همه رسائل رو که خوندی انشالله و انشالله و حتما دیشبم کاملا مطالعه کردی. اصالت و صحه یقتضی ذلک دیگه. شیخ بیانش مفصل و طولانی است. مرحوم آقای خویی کنه بیان شیخ رو تلخیص میکنه، ملخصش میکنه، ولی بیان ایشون هم طولانیه، ولی خب نسبت به بیان شیخ منظمتر و ملخصتره. میفرماید حرف مرحوم میرزا، دلیل مرحوم میرزا به دو وجه باز میگرده. به طور خلاصه در ضمن دو وجه میشود تبیین کرد. بیان مرحوم آقای خویی رو کم و بیش در حدود الفاظ ایشون طرح میکنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. میفرمایید بیان مرحوم میرزا به دو وجه برمیگرده. یکی یک وجهش راجع اون الی من الکبرا و انه لا حجیت للظواهر به نسبت الی غیر المقصودین بالافهام، والوجه الثانی راجع الی منع الصغرا و انه لا ينعقد ظهور للاخبار به نسبت الی غیر المقصودین بالافهام. کنه بنیان اشکال مرحوم میرزا بر اینه، اساس اینه که در روایات مخاطبین خاصی داشته، مقصود به افهام در بیان امام اونا بودن، ما که مقصود به افهام نبودیم. و وقتی اینو پذیرفتیم دو جا اشکال پیدا میشه. یک اشکال منع الکبرا حتی اگر ظهوری هم داشته باشه، ظهور برای غیر المفهومین مقصودین بالافهام لاید حجت نیست. یه اشکال نه، اصلا ظهور برای اینها منعقد نمی شود. قصد افهام به تعبیر نقل مرحوم آقای خویی نسبتی که ایشون به میرزا میدهد چنده در دو جا دخیله، هم در اصل انعقاد ظهور و هم در حجیت این ظهور. حالا بیان ایشون: اما الوجه الاول منع الکبرا فان منشأ حجیت الظواهر هی اصالت و عدم الغفله از بعد کون المتکلم فی مقام البیان کان احتمال و ارادت خلاف ظاهر مستندن الى احتمال غفلت المتکلم عن نسب القرینه او غفلت السامع عن الالتفات الیها و الاصل عدم الغفله فی کل من اما. بیاناتی که قبلا هم عرض کردیم. و اما احتمال و تعمد مدفوع به کونه فی مقام البیان. این طور نیست که عمدن مقصودش چیزیه باشه قرینه نیاره، چون در مقام بیان بوده اون چرا که الان بخواد بگه، پس اگر چنانچی چیزی هست لابد اینه که غفلت کرده بگه، یا او گفته من غفلت کردم بشنوم. اصل عدم غفلته و هازل اصل، ولی این اصل عدم غفلت لا یجری به نسبت الى من لم یکن مقصودن بالافهام. این ماشی کسی که مقصود به افهام باشه، اما کسی که مقصود به افهام نباشه، این لا یجری فی حقه لاحتمال اتکال المتکلم علی القرینه المنفصله او حالیت معهودت بینهما، که نمیخواستن من بفهمم با رمز صحبت کردن، قرائن رمزی تو کلامشون بوده و من متوجه نشدم، پس من نمیتونم بگم اصل اینه من غفلت نکردم. نه غفلت نکردم مسلمه، ولی اون یه چیزی گفت که من نفهمیدم. پس ظواهر الکلام لیس حجتا به نسبت الى من لم یکن مقصودا بالافهام. منع الکبرا یعنی منع کبرای حجیت. وجه دوم این که نه، اصلا اینجا ظهور منعقد نمی شود. و اما الوجه الثانی فهوه ان الاخبار المرویه عن الائمه علیهم السلام لم تصل الینا کما صدرت عنهم بل وصلت الینا مقطعه و نحتمل وجود قرینه علی الخلاف ما نفهمه من الكلام و قد خفیت علینا من جهت تقتی و هم من بال به احتمال قرینیت الموجود و فی مثلهی لا تجری اصالت و عدم القرینه. در انعقاد ظهور گفتیم اگر این که شک من در این که این ظاهر همینه و یا ولا یا غیر ناشی از احتمال غفلت باشه، بله اصالت و عدم القرینه کارگره، اما اگر ناشیست از این که کلام تختی شده احتمال میدم در اون مقطعات باشه، پس احتمال میدم در اون تختی شده های موجود یه قرینه ای بوده و به دست من نرسیده، قرینیت الموجود، اینجا جای اصالت و عدم القرینه نیست، پس ظهور منعقد نمیشود. این دو بیان را کنده مرحوم آقای خویی تلخیص میکنه از حرفای مرحوم میرزا، بعد هر دو بیان رو اشکال میکنه به هر دو وجه. اما الاول فبان اصالت الظهور اصل برأسه فی قبال اصالت عدم الغفله و لهما منشآن مختلفان و بینهما عموم و خصوص من وجه. حالا ببینیم یعنی چی. و اما ثانی تقطیع، بله روایات تقطیع شده، اما یندفع بالاطمینان به این که اونایی که روایات تقطیع کردن با توجه به معنای روایت و دقت و به اصطلاح در روایت چیزایی رو که به هم ربط داشته و به نحوی قرینیت داشته همراهش نقل کردن، تقطیع رو بردن جاهایی که با هم دخالتی نداشته، چند تا سوال از چند مسئله مختلف بوده بعد اینا تقطیع شده. فیندفع بالاطمینان به دقت روات و اصحاب جوامع الحدیث و ورعهم فی الدین. این دوتا بیان جواب حرفای میرزا. خب حالا عنایت کنید بررسی رو همین. خب مرحوم آقای خویی با اون بیان زیباشون خلاصه کردند و بیان کردند، شکر الله سعیه. چی شد قضایا؟ خودمون بخواییم بفهمیم. تکیه مرحوم میرزا در این که ما مقصود بالافهام این ظاهر برای ما حجت نیست، در بیان دوم نرفت سراغی که ما مقصود بالافهام نیستیم. نه کم نه، همه شیعه در بیانات ائمه مقصود بالافهام هستن، اما اگر بیان امام رو به دست می آوردن، متاسفانه بیان امام تقطیع شده. حالا اصول اولیه با هم بوده و بعد جامعه احادیث اینا رو تقطیع کردن، یا در همون اصول اولیه تقطیع شده، هرچه هست اینا قطعه قطعه شده و چه بسا در یه قطعه قرینه‌ای بر این قسمت بوده، اون وقت میشه شک در قرینیت موجود. شک در قرینیت موجود جای اصالت و عدم القفله، اصالت و عدم القرینه نداره. بله آقا میدونم یقینی، این اشکال شیش پنج روز شیش قبلتونم بود که عرض کردیم. بحث اصل در اینجا استصحاب نیست، بحث اصل عقلاییه. در این مورد اصل عدم القفله یه اصل عقلاییه و الا استصحاب اینا همه میشه عدم ازلی. بحث عدم الغفله اصل عقلاییه، توجه داره هر کسی. غفلت یه امر عارضی است لایقه چه، اما اینجایی که نه، یه تختی واقع شده، شاید توی مقطعات یه قرائنی بوده از دست ما رفته، این که دیگه اصل عدم غفلت نداریم. اصل دیگریه در این رابطه لم یثبت. مرحوم به اصطلاح میرزا درست میگه، سابقا هم ضمن مباحث عرض کردیم در ذیل همون مبحث اول، در یعنی مبحث دومی که تنقیح کردیم چگونگی انعقاد ظهور را، اونجا گفتیم اگر شک در مستعمل و فی مراد استعمالی ناشی از اینجور چیزا باشه که احیانا در اون کلام قرینه‌ای بوده از کنارمون رفته اینا، نه اینجا دیگه اصل نداریم، کلام میشه مجمل. مگر اطمینان پیدا کنیم، اطمینان پیدا کنیم دیگه اطمینان میشه حجت که نه در میان اونا چیزی نبوده. این بیان دوم متکلون علی ذلک. بله آی خویی جواب میدن که نه همینطوره، که نه اطمینان داریم. یندفع بالاطمینان به دقت روات و اصحاب جوامع الحدیث و ورعهم فی الدین، متدین بودن، دقیق بودن، عالم بودن، اینا وقتی تقطیع کردن با دقت تقطیع کردن، اگر چیزی درش بود که احتمال قرینیت برای اینجا بود همراش نقل می کردن، اون قسمت رو تقطیع نمی کردن. خب این شد جواب بالاطمینان و همینم هست. بنای بر عمل به این روایات هم از صدر شیعه به بعد با توجه به این تقطیعاتی که در جوامع و حدیث و قبل از او واقع شده روی همینه که اگر راوی میدید در این قسمت دخالتی در اینجا داره کم و بیش شنید، بله نقل میکرد. بله بله نه، ولی دقت یکی دو تا با دقت اونها اطمینان نمیگیم، قسم از دباز نمیخورید، اطمینان شما پیدا نمیکنی، پایی نداریم با برو به چرتا پیدا کن. بنا بر این عرض کرده بنای فقها عملشون همه رو این مبناست که با توجه به اون چی که در جمع احادیث داریم که خود به دست آوردن اطمینان در این مطلب نیاز داره که لااقل انسان یه مقدار تاریخ حدیث را مطالعه کنه. این احادیث که امروز دست ماست به این آسانی به دستمون نرسیده، دورانهایی که برش گذشته در زمان خود ائمه، جوامعی که در زمان خود ائمه به وجود آمده، بعد این جوامع آمده دست افرادی مثل کلینی و شیخ و صدوق و امثال اینها، اینها بسته‌بندی کردن، چارت بندی کردن، فصل بندی کردن، جا به جا کردن، هر کدوم رو در جای خودش نقل کردن. اون جوامع اولیه مال روات مثلا زراره محمد ابن موس، اینا هر چی شنیدن همونطور دنبال هم نوشته بودند و آمده بودند. جوامع اونا این چنین بود به ترتیب سماعشون، به ترتیب روایتشون، حالا اونی که از امام شنیده بودن لابلاش همونجا اونایی رو که از دیگر راوات شنیده بودن به ترتیب هر چی شد. یه دفتر داشتن، اون وقتا هم یه دفتر مثل حالا خیلی راحت به دست نمی آمد، با مشکلاتی که داشتن برای اون زمان در اینجور چیزا هر چی که به دست می آوردن دنبال هم می نوشتن. نوشته در صدر شیعه این چنین بود. بعدها این اصول اربعه مشهوری که تشکیل شد 400 جامعه حدیث از این قبیل بود، جوامع حدیث خود روات جمع شده. بعدها اینا نشستن مثل کلینی و قبل از کلینی دیگران آمدن اینا رو تنظیم